أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که برای حل تنافی حکم واقعی و ظاهری مطرح شده بود. رسیدیم به جواب سوم که میرزای شیرازی فرموده بود که بین حکم واقعی و حکم ظاهری تضاد نیست، لاختلاف رتبت بینهما. چون مثلا ترخیص در مشکوک الحرمه موضوعش شک در حرمت واقعی است و با دو رتبه متأخر هست، این ترخیص ظاهری، این حلیت ظاهریه از حرمت واقعیه. چون میگیم حرمت واقعیه شک در آن، ترخیص ظاهریه در آن. و اختلاف رتبه رافع تضاد است بلکه رافع تناقض است. ما عرض کردیم اولا نقض میکنیم به این که شارع بگه که شرب التتون حرام، اذا قطعت به حرمت شرب التتون فهو حلال. اینجا اختلاف رتبه هست، در حالی که تضاد بالوجدان از بین نرفته. و حل مطلب اینه که اختلاف رتبه رافع تضاد نیست، تضاد مربوط میشه به اقتران ضدین فی زمان واحد، تابع وحدت زمان است تضاد، نه وحدت رتبه. ولذا اگر فرض بکنیم یک ضدی علت بود برای ضد آخر، تضاد از بین نمیره بین این دو. مثلا قیام زید علت باشد برای جلوس او، خب بین علت و معلول اختلاف رتبه هست. اگر بنا بود اختلاف رتبه تضاد رو حل کنه، پس باید بشه که یک ضدی علت تامه ضد آخرش بشه و با این اختلاف رتبه تضاد بینشون حل بشه. تضاد با اختلاف رتبه حل نمیشه. وحدت زمان کافی است برای تضاد بین شیئین. اصلا من یک نکته خدمت شما عرض کنم، ما در تضاد هیچ حکمی نداریم، بلکه صرف وجدان منافرت بین شیئین هست که میشه تضاد. این که میگن اجتماع الضدین محال، این چرا محال است؟ غیر از همون که اینها ضد همند و معنای ضد هم بودن این است که لایجتمعان، چیز دیگری نیست. یعنی میشه ضرورت به شرط محمول. از ضدان لا یجتمعان، این ضرورت به شرط محموله، چون زدان یعنی ما لا یجتمعان، ما لا یجتمعان لا یجتمعان، این که نشد قضیه عقلیه، قضیه ضروریه به شرط محمول است. ما در مورد زدین هر جا دیدیم وجدان درک کند منافرت بین شیئین را، میگیم هازانه زدان ای لا یجتمع، زدان ای لا یجتمع. پس ما باید سراغ وجدان بریم که آیا بین این دو شی تنافر در وجود هست یا نیست. خب بلا اشکال بین قیام و جلوس زید فی زمان واحد تنافر در وجود هست، ولو فرز کون و عهده ما متقدمن فی رتبته ان الاخر و ان یکون علتن لوجود الاخر. حالا اجازه بدید عمده جواب این هست که عرض کردیم، اما اینی که مرحوم آخوند فرموده که آقا درسته که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، ولی حکم واقعی به اطلاقش شامل مرتبه حکم ظاهری میشه، حکم واقعی در جمیع مراتب هست، حتی در مرتبه شک در آن و یا جعل حلیت ظاهریه در مورد شک. این حکم ظاهری است که در مرتبه حکم واقعی نیست، حکم واقعی در جمیع مراتب اطلاق دارد. این فرمایش فرمایش ناتمامیه، برای اینکه اطلاق حکم واقعی غیر از این است که رتبه اش متقدم نباشه. مرحوم میرزای شیرازی گفت حکم واقعی تقدم رتبی داره، منافات نداره که متقدم رتبتن وجودن در زمان متأخر رتبتن موجود باشه. شما که اطلاق میگید داره حکم واقعی در ظرف حکم ظاهری هم هست، یعنی اطلاق داره نسبت به وجود در زمان حکم ظاهری. مرحوم میرزای شیرازی میگفت در همین ظرف زمانی هم تقدم رتبی داره، مثل علت تامه. علت تامه معاصره با معلولش موجوده، ولیکن این معناش این نیست که تقدم رتبیش از بین میره. آتش با حرارت همزمان موجوده، ولیکن آتش تقدم رتبی داره. همین الان هم میگیم وجدت النار فوجدت الحراره، همین الان اگه اختلاف رتبه مشکل رو حل می کرد که فرمایش صاحب کفایه درست نبود که در جواب بگوید که حکم واقعی اطلاق شامل جمیع مراتب می شود حتی مرتبه وجود حکم ظاهری. اطلاق شامل می شود اما مرتبه حکم واقعی که پایین نمیاد. پس اشکال اساسی اینه که بگید اختلاف رتبه رافع تضاد نیست، که حرف درستی هم هست. ما یک اشکال صغروی هم بکنیم به میرزای شیرازی. جناب میرزای شیرازی، حکم ظاهری تأخر رتبی داره از شک در حکم واقعی، چون موضوع حکم ظاهری هست از شک فل حکم الواقعی، ولی شک در حکم واقعی چه تأخر رتبی داره؟ از خود حکم واقعی. تأخر رتبی ملاک میخواد. ما معلول میدونیم تأخر رتبی داره از علت، چون تا علتش موجود نشه معلول موجود نمیشه. اما شک در یک شی چه تأخر رتبی داره از واقع اون شی؟ واقع شی چه بسا وجود ندارد ولی شک در آن موجود است. شما شک دارید در وجود رستم، ممکن است اصلا رستمی در خارج موجود نبوده است. شک در یک شی تأخر داره از عنوان اون شی. تأخر داره از عنوان اون شی، عنوان ذهنی اون شی. اما واقع خارجی اون شی نه، اصلا ممکنه موجود نباشه اون واقع، ولیکن شک در اون موجود باشه. پس شک در شی چه تأخر رتبی داره از واقع اون شی؟ هیچ تأخر رتبی نداره. پس این جواب سوم از اشکال تضاد بین حکم واقعی و ظاهری درست نیست. از همه اینها گذشته جناب میرزای شیرازی، فقط مشکل تضاد بود بین حکم واقعی و ظاهری؟ شما فقط کاری که کردید تضاد رو حل کردید، اشکال های دیگر چه می شود؟ اشکال نقض غرض چی میشه؟ خب اشکال بود که نقض غرضه از جعل حکم واقعی است که از یک طرف شارع بگه حرام کردم شرب توتون را، حتی در فرض شک، از اون طرف بگه آزادی برو در فرض شک مرتکب شرب توتون بشو. خب اشکال نقض غرض رو شما چجور جواب میدی؟ جواب شما حلال همه مشکلات نیست. جواب چهارمی که داده شده از مشکل اجتماع حکم ظاهری و واقعی با تعدد عنوان خواستن مشکل رو حل کنن. گفتن آقا تو اجتماع امر و نهی مشهور قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهی، چون تعدد عنوان هست. نماز واجب است، غصب حرام است، تعدد عنوان داره، مشکل حل شد. حالا همه قبول نداشتن که تعدد عنوان رافع تضاد هست بین امر و نهی. مرحوم آخون قبول نداشت، در معاصرین مرحوم آقای خویی و استاد قدس سرهما قبول نداشتن، ولی اونهایی که قبول داشتن که ما هم جز همونها بودیم، تعدد عنوان را میگفتیم موجب جواز اجتماع امر و نهی هست. خب اینجا هم عنوان حرام شرب التتون است، عنوان حلال مشکوک الحرمه است، دو عنوان شد، از شرب التتون حلال مشکوک الحرمت شرب التتون شرب التتون حرام، شرب التتون حرام مشکوک الحرمت حلال، تعدد عنوان. خب اینم یک کلمه جوابش هست و اون اینه اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان جائز، قبول، اما در جایی جائز است که امر بدلی باشد. سل فی مکان لا تقصد، ادفن المیت فی مکان لا تقصد، واجب بدلی است نه شمولی. صرف الوجود نماز واجبه، صرف الوجود دفن میت واجبه، نه دفن میت در این مکان مقصود، این که واجب نیست. ولذا می گفتیم نهی از عنوان غصب مانع از ترخیص در تطبیق نمیشه. ترخیص در تطبیق داریم، ما دفع کنیم میت را در این مکان مقصود ترخیصاً حیثی، یا یعنی ترخیص، ترخیص وضعی است، حیثی است، یعنی از حیث امر به دفن میت شما مرخصید، لا به شرطی می توانید امتثال کنید این امر به دفن میت را با دفن میت در مکان مقصود، اما منافات نداره که به عنوان آخر همین دفن میت در مکان مقصود حرام باشد. اما چه ربطی داره به بحث ما شرب التتون حرام؟ این که حرام انحلالی است، مشکوک الحرمت حلال هم حلال انحلالی است. این شرب التتون در فرض شک بالاخره حرام است یا حلال؟ کدوماش؟ حالا شما فرض کنید حکم ظاهری هم الزامی اگر بود، اماره قائم شده بود که روزی یک بار شرب توتون واجب است، یک فرض کنید که سیگاری قهار یک حدیثی جعل کرد که مثلا شرب توتون فی کل یوم مرتن واجب، خب خطاب واقعی هم میگه شرب التتون حرام، خب بالاخره شارع چی میخواد از من؟ در این حال هم میخواهد سیگار نکشم، هم میخواهد عمل کنم به خبر ثقه بر وجوب شرب التتون، با هم جمع نمیشه. مثل اکرام العالم واجب، اکرام الفاسقه حرام. به مولا بگیم آی مولا، ممکنه موقعی که میگه اکرام العالم فاسق واجب توجه نداشتی که بعضی از علما متاسفانه فاسقن، وقتی هم میگفتی اکرام الفاسقه حرام توجه نداشتی که بعضی از فساق عالم هم هستن. اما به نحو ارتکازی سوال میکنیم، در ارتکاز مولا میخواییم ببینیم چی میگذره، که اگر ملتفت میشد بهش میگفتیم مولا عالم فاسقی در شهر ما هست، اراده داری این عالم فاسق رو اکرام بکنیم یا اراده داری اکرام نکنیم؟ مولا میتونه بگه هم اراده دارم اکرام بکنید از باب اکرام عالم، هم اراده دارم اکرام نکنید او را از باب اکرام فاسق. میتونه همچون حرفی بزنه؟ نمیتونه، چون عنوان فانیه در معنونه. مولا که میگه اکرام العالم واجب، واقع عالم را میبیند. وقتی میگه اکرام الفاسق حرام، واقع فاسق را میبیند. خب در اینجا واقع عالم و واقع فاسق در یک مورد جمع شد. مولا نسبت به این مورد هم اراده دارد اکرام بشه، هم اراده داره اکرام نشه. امکان نداره، امکان نداره. در احکام انحلالی اجتماع امر و نهی نیست، اون در امر بدلی است که این فرد اصلا واجب نیست، این فرد از نماز در مکان مقصود واجب نیست، صرف الوجود نماز واجب است. این فرد در مقام امتثال مجزی میخواییم باشه از اون واجب، و الا خود این فرد اصلا مولا نسبت به این فرد اراده نداره که این فرد رو شما انجام بدید، در اونجا اجتماع امر و نجایز. پس این جواب چهارم هم فیه ما فیه بود. جواب پنجم، جوابیه که مرحوم آقای حائری از مرحوم سید فشارکی نقل میکنه. دو تا محقق بزرگ، استاد و شاگرد، اون هم چه استادی و چه شاگردی، اومدن در حل تضاد حکم واقعی و ظاهری گفتن رافع تضاد اینه که ما میگیم چیه؟ خوب گوش بدید. فرمودن که حکمی که میره روی یک عنوان، انقسامات ثانویه اون عنوان رو شامل نمیشه. مثلا وقتی شارع میگه شرب التتون حرام، مشکوک الحرمه، این انقسام ثانوی است. چرا؟ برای اینکه تا شارع نگه شرب التتون حرام، شرب التتون مقسم نمیشه برای مشکوک الحرمه بودن و معلوم الحرمه بودن. باید اول شرب التتون حرام باشه تا بعد تقسیم بشه. شرب التتون حرامی که مردم در حرام بودن آن شک دارند، یا مردم در حرام بودن آن یقین دارند. انقسامات ثانویه خب در مقابل انقسامات اولیه است، که مثلا نماز در خانه، نماز در مسجد، امر به نمازم نبود، نماز منقسم است به دو قسم، الصلاة فی المسجد، الصلاة خارج المسجد. امر به نماز داشته باشیم یا نداشته باشیم. زن حائضم که امر به نماز نداره، نمازش تقسیم میشه به نماز در مسجد، نماز در خارج مسجد. انقسامات اولیه مشکل نداره، اما انقسامات ثانویه اخذش در متعلق امر محاله. چرا؟ برای اینکه اون انقسام ثانوی متأخر است رتبتاً از امر. تا امر نیاد، شرب التتون مصداق شرب التتون مشکوک الحرمه نمی شود. پس اخذ این شک در حرمت، در متعلق حرمت محاله. پس دیگه اصلا شرب التتون حرام ناظر نیست به این انقسامات ثانویه. میگه شرب التتون فی حد ذاتهی حرام، منافات نداره و اینکه یک عنوان آخری باشد، عنوان متأخر که از انقسامات ثانویه است، او درش یک ملاکی باشه برای حلیت شرب التتون، یا حتی برای وجوب شرب التتون، مثل قیام اماره بر وجوب، مشکلی نداره. اصلاً اطلاق ندارد شرب التتون حرام نسبت به این عنوان مشکوک الحرمه، و جمع میشه با اینکه عنوان مشکوک الحرمه مقتضی حلیت باشه یا مقتضی حتی وجوب باشه در موارد قیام اماره بر وجوب. پس تضاد حل شد، چون اصلا هیچ کدام ناظر به دیگری نیستن. شرب التتون مجرد از عنوان مشکوک الحرمه، این غیر از شرب التتون مقرون به عنوان مشکوک الحرمه است. یکی به شرط لاست، شربت دوتونه مجرد از عنوان مشکوک الحرمه و دیگری به شرط شیء، شربت دوتونه به شرط انطباق عنوان مشکوک الحرمه بر آن. اینا دو عنوانن، یک عنوان حرام، یک عنوان دیگر حالا یا حلال یا واجب. اگر نبود که در کتاب درر این رو نوشته بودند و به مرحوم فشارکی نسبت داده بودند و خودشونم پذیرفته بودند، شفاهن ما میشنیدیم میگفتیم بعیده که این بزرگان همچه حرفی رو بزنن. واقعاًم لا ینقض العجب. اولا نقض میکنیم به این که شارع بگه اذا قطعت، اینجور شربت تتون مقطوع الحرمته حلال. خب اینم عنوان ثانوی است، اینم عنوان ثانوی است. عنوان ثانوی که فقط مشکوک الحرمه نیست، مقطوع الحرمه هم عنوان ثانوی است و بلا اشکال تضاد هست بین شربت تتون حرام و شربت تتون مقطوع الحرمته حلال. هذا اولا و ثانیا. آقا شربت تتون حرام اطلاقش چطور مشکوک الحرمه رو نمیگیره؟ اطلاق ثبوتیش چطور مشکوک الحرمه رو نمیگیره؟ اصلا به نظر ما این مطالب درست نیست که جعل اول اطلاق ندارد نسبت به عناوین انقسامات ثانویه. چرا اطلاق ندارد؟ ما در بحث تعبدی و توسلی هم گفتیم اصلا شارع میتونه قید بزنه، میتونه مطلق بگذاره نسبت به انقسامات ثانویه، مثل قصد امتثال امر انقسام ثانوی بود. شارع میتونست بگه نماز به قصد امتثال امر واجب است، میتوند مطلقم بگه، بگه نماز واجب است. اطلاقش که خیلی سهله، چون اطلاق رفض القیوده. حالا تقیید ممکنه کسی اشکال بکند که این میخواد اونی که متأخر رتبتن است عکس بشود در متقدم رتبتن، ولی اطلاق که رفض القیوده. شربت تتون حرام فی جمیع الحالات. کشف نمی کنیم غرض مولا را در مواردی که امتناع تقیید است، از عدم تقیید کشف نمی کنیم غرض مولا را. اون بحث دیگری است، بحث فعلا در اینه که بلا اشکال غرض مولا بر طبق اطلاق حکم واقعی است، و الا اگر غرض مولا مقید بود خب به نحو نتیجت و تغییر قید میزد. چرا قید نزد؟ غرض مولا فرض اینه مطلقه، شربت تتون حرام غرضش هم مطلقه. نه بابا، بحث در این نیست که حکم واقعی معلوم نیست مطلق باشد. ایشون قبول داره حکم واقعی اطلاق ذاتی داره، اطلاق ذاتیش رو قبول داره مرحوم فشارکی و مرحوم های حائری. میگن ناظر به اون عنوانه که انقسام ثانوی است که عنوان مشکوک الحرمه است، به اون عنوان ناظر نیست و الا اطلاق شربت تتن حرام این شربت تتن در حال شک در حرمت رو میگیره، اما عنوان شربت تتن. این دو بزرگوار میگن ناظر به این نیست که عنوان مشکوک الحرمه اقتضاء حلیت یا وجوب ندارد، ولیکن این مقدار رو که قبول دارن که شربت تتن حرام اطلاق ذاتی داره، این شربت تتن در حال شک در حرمت رو میگیره، فقط عنوان مشکوک الحرمه رو کار نداره که آیا مقتضی اباحه یا مقتضی وجوب هست یا نیست. ما حرفمون همینه، ما میگیم بالاخره این شربت تتن در حال شک در حرمت، این شربت تتن ولو به عنوان شربت تتن نه به عنوان مشکوک الحرمه، این شربت تتن رو شارع از یک طرف حرام میخواد قرار بده ولو به عنوان شربت تتن، از اون طرف به عنوان مشکوک الحرمه هم میخواد حلال قرار بده یا واجب قرار بده در مورد قیام خبر ثقه بر وجوب آن. خب اینا با هم جمع نمیشه، نقض غرض هست، تضاد در مرحله اراده و کراهت هست. هم مولا در این حال کراهت لزومیه دارد از این شرب تتن، عنوان مشکوک الحرمت کار نداریم، از این شرب تتن در حال شک در حرمت، عنوان شک در حرمت رو بگذارید کنار، قضیه هینیه بگیرید، از این شرب تتن اشاره میکنید به اون شرب تتن در حال شک در حرمت، از این شرب تتن مولا شما میگید کراهت لزومیه داره یا نداره؟ اگه داره پس چجور از اون طرف اذن در ارتکابش میده ولو به عنوان آخر، به عنوان مشکوک الحرمه؟ اگه کراهت لزومیه نداره از این شرب تتن فعاد المحذور، این چه حرمتیه؟ حرمت سوریه مترسک میخواییم درست کنیم که کلاغ‌ها بترسن فکر کنن آدم تو این باغ هست، یه آدم چی میگن مصنوعی درست کنیم، اینجوری ما میخواییم مصوبه رو بترسونیم، آقا یه مترسکی از حکم واقعی درست کنیم در فرض جهل برای اینکه دلمون رو خوش کنیم که با مصوبه مخالفیم. اینه؟ این که هنر نشد که، اشکال اینه دیگه. اگر کراهت لزومیه هست در این حال چجور اذن در ارتکاب میده مولا ولو به عنوان آخر، به عنوان مشکوک الحرمه؟ عنوان که مهم نیست، مهم اینه در این حال این شرب تتن در این حال جهل مورد کراهت لزومیه مولاست یا مورد اذن در ارتکاب ولو به عنوان آخر که مشکوک الحرمه است. اگر اذن در ارتکاب بده ولو به عنوان مشکوک الحرمه، دیگه نمیتونه کراهت لزومیه نسبت به شرب تتن شامل این شرب تتن بشه ولو به عنوان ذاتی شرب تتن. و وقتی نتونست کراهت لزومیه این حال رو بگیره، خب پس دیگه این حکم واقعی در این حال میشه حکم سوری، فاقد اراده و کراهت لزومیه. پس این جواب هم درست نشد. باش، نه عنوان مشکوک الحرمه رو اخذ نمی کنه، گیرم فرمایش شما درست باشه. ما که میگیم عنوان انقسام ثانوی رو میتونه اخذ کنه در متعلق امر اولی، تقیید ممکن، اطلاق هم حتی به لحاظ این عناوین ممکن، اما شما محقق فشارکی و محقق حائری اطلاق ذاتی رو که قائلید در حکم واقعی که نسبت به این شرب تتن مشکوک الحرمه به لحاظ ذات شرب تتن حرمت تعلق گرفته، خب بلاز این ذات کراهت لزومیه داره مولا از این ذات شربتتون در این حال به نحو قضیه هینیه، نمیگیم به عنوان مشکوک الانما، نه در حال شک در اونما، این ذات شربتتون مبغوض لزومی مولاست. اگه مبغوض لزومی مولا نیست آدم محذور التصویب، اگه مبغوض لزومی مولاست پس چی جور اذن میده در ارتکاب آن، ولو به عنوان آخر، ولو به عنوان مشکوک الحرمه، به عنوان اجابت دعوت مؤمن و ما شابه ذلک، چه جوری میخواد اذن بده در ارتکاب؟ اذن میده در ارتکاب چه جور با اون مبغوض لزومی جمع میشه؟ پس این جواب هم درست نیست. جواب ششم که از محقق عراقی مطرح شده اونم عجیبه، اونم عجیبه، مجمع العجائب شده این بحث جمع حکم ظاهری و واقعی. ببینید چی فرموده ایشون. ایشون فرموده، خوب دقت کنید، فرق است بین این که مولا بگه اذا شککت اذا خان شرب التتن مشکوک الحرمه مشکوک الحرمه فهو حلال. این با شرب التتن حرام هیچ تضادی ندارد. دست مولا را میبوسیم میگیم احسنت بر تو، چه به جا گفتی شرب التتن حرام، اذا کان شرب التتن مشکوک الحرمه فهو حلال. اگر یک مولای عرفی کم سوادی بود گفت که منم نسبت به عبید خودم میخوام مشابه همین رو جعل کنم، گفت شرب التتن حرام، شرب التتن مشکوک الحرمه حلال به نحو توصیف، محقق عراقی میگه به اون مولا بگید به سما سنت لقد ارتکبت امرا عظیما، یعنی امرا قبیحا. حالا چرا محقق عراقی فرموده؟ برای اینکه اون مولای اول ما که با سواد بود فهمید جمله شرطیه حکم رو میبره رو موضوع، اما موضوع در رتبه متأخره از شرط. شرب التتن در رتبه متأخره از شرط آن که شک در حرمت است موضوع میشه برای حلیت ظاهریه. اذا کان شرب التتن مشکوک الحرمه فهو حلال، یعنی این شرب التتن در مرتبه متأخره از عروض این شرط موضوع برای حلیت، تلافی نداره با شرب التتن حرام، چون شرب التتنی رو میگه حرام که در مرتبه متقدمه بر حرمت و شک در حرمت است، چون همیشه موضوع در رتبه متأخره بر محمول دیگه. شرب التتن حرام، اون شرب التتن در رتبه متقدمه بر حرامونه، طبعا در رتبه متقدمه بر مشکوک الحرمه بودنه. اون شرب التتن ذاتش با این اذا کان شرب التتن مشکوک الحرمه فهو حلال در دو مرتبه واقع شده. شرب التتن حرام در مرتبه متقدمه بر عروض حرمت موضوع شده برای عروض حرمت. اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه فهو حلال. نه، اینجا شرب التتون در رتبه متأخره بر عروض این شک در حرمت موضوع حلیت ظاهری قرار گرفته. دو تا ذات درست کرد، ذات در رتبه سابقه بر عروض حرمت و شک در حرمت، اون موضوع برای حرمته. ذات در رتبه متأخره است عروض حرمت و شک در آن، این موضوع برای حلیت موضوعها دو تا شد. این فرمایش ایشون تأمل بفرمایید، با اینکه جوابهاش روشن شد از ما سبب، این رو خیلی معطل نمیشیم، انشاءالله فردا بحث رو جمع میکنیم با فرمایش مرحوم آی خویی و آی صدر، دیگه بحث رو با این فرمایشات این دو بزرگوار تمام میکنیم. والحمدلله رب العالمین.